أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآله، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در علائم حقیقت بود، اولین علامت تبادر بود، علامت دوم صحت حمل و علامت سوم اطراد بود. بحث اطراد رو مطرح کردیم و گذشت در پایان بحث اطراد یک نکته ای به ذهنم آمد که اینم مناسب عرض کنیم و بعد وارد علامت بعد بشیم. در تفسیر اطراد یه مقداری بحث هست و تفاسیری برای اطراد بیان شده. یکی از تفاسیر، تفسیر مرحوم محقق عراقی آزیا است که ایشان اطراد رو به معنای کثرت در تبادر می داند. دقت کنید، کثرت در تبادر، یعنی وقتی که کثرت داشته باشه یک لفظی در تبادر یک معنایی، این رو بهش میگیم اطراد. و این رو ایشان علامت تبادر می داند. پس اطراد علامت تبادر است. متوجه میشید؟ بله، میشه علامت بر علامت. این فرمایش محقق عراقی، ایشان میفرماید اطراد علامت تبادر است، تبادر هم که علامت حقیقت است. پس این که میگیم اطراد علامت حقیقته حرف درستی است، اما اطراد علامت علامت بر حقیقت است. اطرادم که دیگه توضیحش رو دادیم، کثرت استعمال لفظ در یک معنا بدون قرینه. ایشون میفرمایند کثرت به اصطلاح از حاق لفظ، اطراد میشه علامت تبادر از حاق لفظ. پس اطراد خودش یک علامت سوم نیست. البته ما عرض میکنیم که اطراد منحصر به کثرت تبادر نیست. ممکنه یک لفظی رو در یک معنایی کثیرن به کار ببرن که این باز از خودش کثرت تبادر استفاده نشود. تعبیر محقق عراقی اینه، در نهایت الافکار جلد اول صفحه 68 میفرماید و منها الاطراد فی الاستعمال بلا معونت قرینت فی البین حالیت او مقالیه. یکی از علائم حقیقت اطراد در استعمال است بدون کمک قرینه ای که در بین باشه، چه قرینه حالیه یا قرینه مقالیه. پس اصلا قرینه در کار نباشد، ما به کمک قرینه نفهمیم، بلکه شیوع در استعمال در یک معنایی باشد. فانه بعد ان یرا اطراد استعمال لفظ فی مقامات متعددت فی معنا. طرف وقتی ببینه که اطراد دارد و شیوع دارد استعمال لفظی در جاهای متعددی در یک معنا، یه لفظ در مقامات متعدد در معنایی شیوع در استعمال دارد و انه فی جمیع تلک الموارد ینسبق منه معنا واحد. ینسبق محل استشهاد ماست که در جمیع این موارد سبقت میگیرد از این استعمال لفظ یک معنای واحد، سبقت گرفتن میشه همان چی آقایان؟ تبادر. سبقت میگیره از استعمال لفظ یک معنای واحد، یقطع عادتاً به ان الانسباق المعهود فی تلک الموارد کان من نفس لفظ و حاقه. قد پیدا میکنه عادتاً که این سبقت گرفتن در این موارد از نفس لفظ و از حاق لفظه، پس اطراد میشه علامت بر انسباق. انسباق چیه؟ همان تبادره. خب من لا انه کان من جهت قرینه مخفیه فی البین او مناسبه طبیعیه. این انسباقه از باب قرینه مخفیه یا مناسبت طبیعی در کار نیست. ففل حقیقه اینجا تصریح میکنه دیگه، ففل حقیقه یکون الاطراد من قبیل السراج علی السراج، نور بر نور، علامت بر علامت. حیث انه، چرا که این اطراد کان طریقا الى التبادر الذي هو طریق الى الحقیقه. اطراد میشه علامت و طریق به تبادر، که تبادر خودش طریق به حقیقت. و علا کل حال فلا اشکال فی کونه علامت الحقیقه و مما یثبت به الوز ولو به اعتبار کونه طریقا علی الطریق، طریق بر طریق دیگر. غیر ان الکلام فی تشخیص موارد الاستعمالات. فقط یه نکته میمونه که در این موارد استعمال تشخیص بدیم به انها کانت من جهت القرائن الخاصه و المناسبات الطبیعیه ام لا. فقط بفهمیم در این موارد استعمال که در یک معنایی اینها تبادر می کنن، آیا این به خاطر وجود قرینه است تا دیگه علامت تبادر نباشه، یا به خاطر وجود قرینه نیست که علامت تبادر باشه، اطراد علامت تبادر باشد. و این میشه تعبیر مرحوم محقق عراقی. معنای دوم برای اطراد و تفسیر دوم اطراد همان چیزیه که در ذهن مرحوم آخوند بوده. ایشان میفرماین اطراد به معنی کسرت اطلاق، کسرت به کار بردن، یعنی مثلا اسد در حیوان مفترس حقیقته، اما اسد نسبت به رجل شجاع اطلاقش همه جایی نیست. این گونه نیست که هر کجا اسد باشه مراد چی باشه آقایان؟ رجل شجاع باشه، برخلاف اسد و حیوان مفترس که هر جا اسد اطلاق می شود به کار برده می شود مراد حیوان مفترس است. پس اطلاق نسبت به معنای مجازی در بعض از موارد اطلاق به کار بردن اسد در معنای رجل شجاع در بعض موارد است که اسد به معنی رجل شجاع است، اما اسد به معنی حیوان مفترس همه جایی است. این هم میشه اطلاق اطراد به معنای کثرت اطلاق. این معنا اون اشکال مرحوم آخون رو هم بعد وارد میکنن که ای بسا این کثرت اطلاق در معنای مجازی هم محقق باشه، گاهی کثرت اطلاق در معنای مجازی هم داره. و پس مجرد کثرت اطلاق منحصر در معنای حقیقی نیست، گاهی در معنای مجازی هم کثرت اطلاق و کاربرد هست. بله
شما این اطلاق رو به معنای استعمار گرفتیم، کثرت استعمار شد که
خب چی بگیریم؟
بگیم کثرت اطلاق یعنی که مطلقه، یعنی مقید نیست. الان اسد رو اگر با قید بیاریم میشه مرد شجاع، اگر بدون قید بیاریم
اطلاق، یعنی اطلاق در مقام کاربرد دیگه، اطلاق در مقام فهم که نیست که. همون اطلاق در مقام کاربرد بارها هم عرض کردیم بدون قرینه، اون بدون قرینه که مفروغ عنه قضیه است.
با کثرت استعمار فرق پیدا نکرد.
آیا آخون بر نمیگردونه به تبادر، علامت بر تبادر نمیگیره. فرقش با قبلی اینه که میگه این خودش علامت حقیقت مستقلن، اما علامت بر تبادر دیگه نیست. این فرق کلام های آخون با مرحوم آغازی ها. تفسیر سوم از مرحوم ایروانیست که ایشون میگن همون که دیروز شاید عرض کردم، اطراد یعنی شیوع در ضمن همه تراکیب کلامیه. اطراد یعنی شیوع در ضمن همه ترکیبهای کلامی، یعنی معنای حقیقی در همه ترکیبهای کلامی میاد، به خلاف معنای مجازی که در همه ترکیب‌های کلامی نیست. مثلا استعمال اسد که دیروز اینو اشاره کردم، استعمال اسد در رجل شجاع در همه جا درست نیست، اما گفته می شود اسد خابیده، اسد مثلا بول کرد، اسد درید و امثال اینها. اسد در حیوان مفترس در همه جا استعمالش درسته، در تمام ترکیبهای کلامی استعمال اسد در حیوان مفترس درسته، اما در بعض از ترکیبهای کلامی استعمال اسد در رجل شجاع درست نیست. عرض کردیم مثلا بگیم رأیت و اسدم، منظورمون رجل شجاع باشه و این ترکیب کلامی در به اصطلاح مشابهت بوی دهان رجل شجاع به بوی دهان اسد باشه، در همه ترکیبهای کلامی این گونه نیست. این هم تعبیری که دست شما درد نکنه، تعبیری که مرحوم محقق ایروانی بیان کردن. الا ای حال دیروز عرض ما تمام شد و عرض کردیم که پس سومین علامت برای حقیقت اطراد، در این زمینه حرف ها رو زدیم دیگه تکرار نمی کنیم. علامت چهارم چی؟ نه در هر در هر کیفی این ترکیب کلامی، البته فرمایش ایشان یه مقداری با این مقدار از بیان مبهمه. من متاسفانه تقریر ایشون در اختیارم نبود، از جایی نقل میکنم، بیشتر از این مقدارم دیگه توضیح ندادن. چی؟ اعتراض به نظر من اگر قرینه ای در بین نباشه، بله علامت حقیقت هست.
بعد کدوم تحریف رو برمون دارید؟
تعریف آیا آخون
بعد در دیگه همان این محبیرمان گفتن اما مثلا رایت و ارسده یرمی آیا حیوان مختلف میشه اینجور؟
نه
نه از این حرفشون درست نیست.
چرا؟ بدون قرینه، بدون قرینه معینه و یا بدون قرینه صارفه. اینجا در رأیت و اسدن یرمی قرینه صارفه داریم، چون قرینه صارفه داریم از محل کلام ما خارجه. بله دیگه، بله دیگه. چرا عرض کردم؟ همین الان ایشون سوال کردن، عرض کردم اگر قرینه معینه یا قرینه صارفه باشه ای از محل کلام ما خارجه. نه دیگه. خب اگر اونجوری باشه میشه وضع تعینی باز. اگر به خاطر کثرت استعمال یواش یواش در معنای مجازی حقیقت بشه، او باز میشه وضع تعینی، از محل کلام ما خارجه. خب در وضع تعینی بله، بعد از کثرت استعمال در معنای مجازی اونم با قرینه، بعد تعین پیدا میکنه در یک معنای خاص. اعتراض علامت بر وضع بله دیگه، در وضع تعینی بله دیگه، عرض میکنم دیگه، در وضع تعینی اول در معنای مجازی کثرت استعمال داره و از اون کثرت استعمال در معنای مجازی آهسته آهسته به گونه ای می شود که دیگه در معنای مجازی نیازمند به قرینه نیست. اینجا میشه معنای حقیقی به وضع تعینی. علامت چهارم، تنسیس اهل لغت هست. دقت کنید یه نکته ای رم بد نیست اینم قبل از تنسیس اهل لغت یه نکته ای رو عرض کنم. در میان ادبا مشهور یک جمله که میگن الاصل فی الاستعمال الحقیقه، اصل در استعمال اینه که استعمال چی باشه؟ در معنای حقیقی باشه. اگر شک کردیم میبینیم رأیت و اسدن، ما نمیدونیم که مراد گوینده از اسدن آیا حیوان مفترس هست یا رجل شجاع هست. میگن ادبا که این الاصل فی الاستعمال الحقیقه، باید بگید مراد حیوان مفترس است. این کلام مرحوم سید مرتضی در ضمن این کلام می فرمایند الاستعمال و علامت الوضع. اصلا استعمال علامت وضع. چرا؟ چون اصل در استعمال چیه؟ حقیقته. پس استعمال میشه علامت حقیقت، یعنی علامت وضع. این فرمایش مرحوم سید مرتضی. یعنی در جایی که معنای حقیقی و معنای مجازی هر دو مشخص باشد، اگر کسی اسد رو استعمال کند و قرینه ای هم بر مراد نیاورد و ندونیم معنای حقیقی رو اراده کرده یا معنای مجازی رو، اصل اینه که بگیم معنای حقیقی رو اراده کرده. این معنای واقعی الاصل فی الاستعمال الحقیقه. این معنای واقعی و درستشه. اما سید مرتضی غیر از این رو میگه، ایشون میگه مجرد استعمال علامت حقیقت، مگر این که دلیلی بر مجاز قائم بشه و مثلا امر در واجبم استعمال شده، در قدر مشترک بین وجوب و ندب هم استعمال شده، پس امر در هر دو حقیقته. خب نه دیگه، ما سر جاش به تبع بزرگان عرض کرده و می کنیم که الاستعمالو اعم من الحقیقه، استعمال از حقیقت اعمه. یعنی چی اعمه از حقیقته؟ یعنی تارتن استعمال حقیقیه، اخرى استعمال مجازیست. استعمال منحصر در حقیقت نیست، مجازم هست. بله، استعمال بدون قرینه در یک معنایی علامت بر اینه که اون معنا معنای چیه آقایان؟ حقیقیه. به این جان، به این مقدار ما کلام سید مرتضی رو میپذیریم که استعمال اگر در معنایی شد در نزد اهل لغت و اونها قرینه ای هم به کار نبردن و معنایی به ذهن آمد، این میشه معنای حقیقی. بنده عرض میکنم خب این بازگشت به تبادر پیدا میکنه. تبادرم یعنی همین، یعنی وقتی لفظی به کار برده میشود و قرینه ای هم در کار نیست، یه معنا به ذهن تبادر میکنه و اون معنا میشه معنای حقیقی. لذا این که الاستعمال علامت الحقیقه اگر به این بیان باشه، سر از بحث تبادر در میاره. این هم کلام مرحوم سید مرتضی. علامت چهارم برای حقیقت تنسیس اهل لغت هست. دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری به این علامت اشکال دارن و اشکال این اینه و اشکال ایشون اینه که اصلا قول لغوی حجت نیست. یعنی مناقشه کبروی میکنن، میگن اصلا قول لغوی که حجت نیست. در بحث امارات که یکی از امارات قول لغوی است، خب وقتی حجت نباشه، لغویین اگر تنصیص هم بکنن، تصریح هم بکنن، نص بزنن بر این که فلان لفظ در فلان معنا حقیقت است، قول لغوی برای ما حجت نیست. این مناقشه کبروی. چرا؟ ایشون می‌فرمایند چون اهل لغت موارد استعمال رو بیان می‌کنن، میگن این لفظه در این چهار معنا مثلا استعمال میشه، نه موضوع له را. لغویین نمیان بگن معنای موضوع له این لفظ فلان است، بلکه میان چند موردی که لفظ در یک معنایی استعمال شده، اون موارد رو بیان میکنن. اما نمیگن دیگه در اون مورد، در اون معنا حقیقته یا چیه آقایان؟ مجازه. لغویین به این جهت کار نمیکنن. بعد از شیخ هم معمولاً همین دیدگاه شیخ رو اخذ کردن، لذا تنسیس اهل لغت از ارزش افتاده. خب در توضیح باید عرض کنیم، کتبی که در لغت هست بر دو قسم هست. بعضی از کتب لغت برای بیان موضوع له تدوین شدن، یعنی اول موضوع رو بیان می کنن، بعد معانی که از او مشتق میشه رو ذکر میکنن. شاید یکی از کتابهای این چنینی مقاییس ابن فارس باشه. ابن فارس در مقاییس اول لفظ رو ذکر میکنه، بعد مثلا اینجوری تعبیر میکنه، میگه لحاظ اللفظ اصل واحد، برای این لفظ یک اصل واحد است و مرادش از اصل واحد اون معنای موضوع لهه. بعد معانی دیگری که متفرع بر این معنا هستن رو ذکر میکنه که گاهی اون معانی دیگر متفرع بر اون معنای اصلی ممکنه اونا معنای اصلی باشن یا معانی یعنی حقیقت باشن یا مجاز، ولی بالاخره یه دونه حقیقت رو برای ما چکار میکنه؟ بیان میکنه معنای اصلی حقیقی رو. بعد میگه که ولهذا الاصل یتفر و هذا الاصل یتفر علیه کذا و کذا، این فرها رو ما نمیفهمیم که آیا حقیقت هستن یا حقیقت نیستن. بله همین فرها هم اگر هم معنای با اون اصل که گفت لهذا لفظ اصل واحد، اگر با اون معنای اصلی یکی بودن، هم خانواده بودن، این بعدی ها هم میشن حقیقت. اگر نبودن ممکنه حقیقت باشن، ممکنه مجاز باشن. پس بالاخره تکرار میکنم، یه دونه معنای حقیقی رو اول برای ما بیان میکند. این مقاییس ابن فارس. گفتن بعض از بزرگان اساس اللغه زمخشری هم همینطوره. چرا؟ چون این دو کتاب ریشه ها و اساس لغات رو بیان میکنن. چون اساس و ریشه و بنمایه لغت بیان میشود، پس این دو کتاب به درد ما میخورن در بحث معنای حقیقی. اما در نقطه مقابل بعضی از کتب لغت موارد استعمال رو بیان می کنن، مثل لسان العرب نوشته ابن منظور، مثل القاموس المحیط فیروزآبادی، مثل نهایه ابن عسیر، مثل مجمع البحرین مرحوم طریحی. اینها موارد استعمال رو بیان می کنن. البته ممکنه کسی اهل فن باشه این کتب قسم دوم رو مطالعه و تحقیق کنه و بتونه از موارد استعمالی که کتب دسته دوم بیان میکنن ریشه لغوی کلمه رو پیدا کنه، اگر البته یک مقداری مهارت میخواد، مهارت و برخوردن در کتب لغت دسته دوم. بله ممکنه کسی با مهارت ریشه لغوی رو به دست بیاره و در نتیجه باز برای او معنای حقیقی قابل استفاده بشه. مثلا بعض از بزرگان وحی رو مثال زدن، میگن وحی در قرآن در موارد و معانی متعددی استعمال شده. باید ببینیم این موارد متعدد که استعمال شده آیا اصل واحد، اصل واحد یعنی چی؟ ریشه واحد. آیا اصل و ریشه واحد برای این موارد استعمال هست یا نه؟ که اگر دیدیم اصل و ریشه واحد است، میفهمیم پس معنای حقیقیش همان است. از مجموعه موارد استعمال به دست میاریم. مثلا
بله.
استعمال هستش، موارد استعمال. حالا ما از کسر استعمال مدبیهی در یک لغت به یک معنی را نمیدونش برمی نمیدونش کسر.
اگه کسرت استعمال شد که باز برمیگرده به بله برمیگرده به اونجا. قول لغوی حجت نیست، قول لغوی به ما هو لغوی. شما رفتید سراغ کسرت استعمال، ما اصلا کسرت استعمال لغوی کسرت استعمال رو بیان نمی کنه، لغوی استعمال رو بیان می کنه نه کسرت استعمال رو. نه او محل کلام نیست. نه خیر، خب مثلا وحی رو داریم فاوحا الیهم ان سبحوا بکرتن و عشیا، بکرتن و عشیا. خدا به حضرت زکریای 90 ساله و همسرش که پیر و نازا بود وعده فرمود که به اونها فرزندی عنایت میکنه و علامتش این بود که حضرت زکریا تا 3 روز قادر به تکلم با مردم نبود، مردم منتظر بودن ایشون بیان و نمازشون رو با ایشون بخونن. حضرت بیرون اومدن و به اونها اشاره کردن که خودتون نمازتون رو بخونید. فاوحا الیهم که میگن اوحا در اینجا به معنای الاشارت و سریعه، اوحا الیهم مثلا اینجوری میکنه خودتون برید نمازتون رو بخونید. این یه معنای وحی. معنای دیگر در مورد استعمال وحی صوت خفی هست و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. دشمنان آهسته همدیگر رو خبر میکردن و با یکدیگر سخن میگفتن. اینم یک مورد استعمال وحی به معنای صوت خفی. مورد دیگر القاء فی القلب یا به تعبیری نکتن فی القلب، نکت با تی دو نقطه فی القلب. شاهد همون جمله معروف و اوحینا الى ام موسى ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم، اونو شیر بده و وقتی که ترسیدی او رو در دریا بینداز. و اوحینا الی ام موسی یعنی بر قلب مادر موسی ما القاء کردیم. این هم یکی. یه معنای وحی به معنی تکلیف و اوحا فی کل سماء امرها، به آسمان امر کردیم که تکلیف خودشون رو انجام بدن، تکلیف خفی. حالا موارد دیگری هم ممکنه باشه. ما به مراجعه به کتب پیدا می کنیم که وحی مثلا یک معنا دارد و اون هر کار سریع و مخفی رو شامل می شود. اشاره، القاء بر قلب و موارد دیگر با کار سریع و خفی است. همینطور و اوحا ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون، این هم همینطوره. پس ممکنه کسی با کتب لغت مأنوس بشه و به تدریج بتونه از مواردی که کتب لغت استعمالات رو بیان کردن پی به معنی اصلی ببرد. این تا اینجا انشالله ادامه کلام برای جلسه بعد. ولله الحمد.